خب عرض میکردیم که وجود نازنین امام عسکری علیه السلام دو مطلب رو فرمودن. اول فرمودن که زمینه رو برای جلب رحمت ویژه الهی در وجودتون ایجاد بکنید و از این بترسید که خداوند متعال مهربانانه به شما نظر نکنه. مسیر شما هم آقا بیان فرمودن، فرمودن پارسایی در دین، که عرض کردیم پارسایی در دین یعنی این دین رو زمینه بکنیم، عبادات ظاهری رو زمینه بکنیم و وسیله و ابزار بکنیم برای رسیدن به یک باطن نورانی. حضرت فرمودند که در راه خدا شما را به راستگویی توصیه میکنم. اون چه که از ما خیلی خواستن، مؤمن دروغ نمیگه. این عجیبه، در نوشته هایی که از نویسنده های غربی به اسم پیر آبلار میدیدم که او میگه که زمینه پیشرفت در بعض از مسائل در کشورهای غربی از زمانی ایجاد شد که ما متون اسلامی رو آمدیم، ترجمه هاش رو به زبان خودمون برگرداندیم، مثلا به هر زبانی که حالا مثلا بود، به زبان ایتالیایی، به زبان انگلیسی. اون چه که زمینه پیشرفت بود، مثلا یکیش همین دروغ نگفتن، عدم راندخاری در دوران حکومت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، قانون مداری علی ابن ابی طالب علیه السلام، زیر بار زور نرفتن امام حسین علیه السلام، آزادگی و حریت حسین ابن علی علیه السلام. میگه اینها رو ما برگردوندیم، اون معانی رو، اون مفاهیم رو، و به زبان خودمون اسمش رو اسلام نذاشتیم، اسمش رو گذاشتیم ارزش. یه ارزشی که زمینه پیشرفت جامعه رو ایجاد میکنه، انجامش دادیم و پیشرفت کردیم. و بعد خودش میگه ما وقتی که در حال عمل به دستورات اسلام بودیم و نمیگفتیم همین اسلام هستش، مسلمان ها خودشون به تعطیلات رفته بودن و خودشون از دستورات دین خودشون پیروی نمیکردن. یعنی داره اعتراف میکنه ها، میگه ما اگر پیشرفت کردیم، خب اسلام گفته دروغ نگو، ما گوش کردیم. ببینید یه موقع ها این روزا سوال میشه، بعض از خفت و خطاهایی که صورت میگیره آیا دلیلش اسلامه، دلیلش دین هست؟ اینو خوب برای خودمون و فرزندانمون روشن بکنیم. مثلا یه جایی میریم یه کسی عمل خطای انجام میده، حالا ممکن ظاهر موجهی هم داشته باشه، ظاهری هم داشته باشه که در اصطلاح دینی میگن ظاهر و صلاح هست، آیا من اجازه دارم که دین رو زیر سوال ببرم؟ قطعا اینطور نیستش. کجای دین گفته که مثلا دروغ بگو؟ کجای دین گفته که حق و ناحق بکن؟ کجای دین همه بهترین ها رو برای ما بیان کرده؟ دین گفته حرمت خانوادت، حرمت پدرت، حرمت مادرت. اگه میخواید با بچه هاتون صحبت بکنید، دین رو اینطور جا بندازید که یه موقع اگر از مثل منی خطایی دیدند، این رو پای دین ننویسن. من دین نیستم، دین خودش تعریف داره. من نهایتا مطالبی از دین، من نوعی رو دارم عرض میکنم، مطالبی از دین رو حفظ میکنم، تحلیل میکنم، کنار هم میچینم، میپرورانمش و بعد میام مثلا اعلام میکنم. ولی اینها برای من مسئولیت نمیاره، اینها برای من دایره عصمت ایجاد نمیکنه که من معصوم میشم. نه، اگر یه روزی فرزند من، خانواده من فهم درست از دین داشته باشه، بداند که دین یعنی راستگویی، صداقت، دین یعنی حفظ حقوق دیگران، دین یعنی حرمت نوامیس دیگران رو حفظ کردن، دین یعنی حرمت پدر، دین یعنی حرمت مادر، دین یعنی توجه به علم، دین یعنی مخالفت با جهل، کدوم اینا بده؟ کدوم یکی از این تعاریفی که الان مثلا امام عسکری علیه السلام داره پشت سر هم حضرت میفرماد، کدومش بد هستش؟ کدومش بد هستش؟ اگر بتونم اینطور تعریف بکنم، اگر یه روزی کسی خواست از دین سوء استفاده هایی هم بکنه، در طول تاریخ مگه نداشتیم افرادی رو که سوء استفاده، که همونایی که مقابل امام حسین ایستادن مگه سوء استفاده گر از دین نبودن؟ خب روز عاشورا لشکر عمر سعد نماز به جماعت خوند، لشکر امام حسین هم نماز به جماعت خوندش. خب چه کسی میتونه تفکیک قائل بشه بعد بین مثلا نمازخونهایی که یمین ایستادن و نمازخونهایی که یسار ایستادن، راست ایستادن و چپ ایستادن، مقابل هم ایستادن، هر دو هم میگن بر حقیم، هر دو هم ظاهرها شبیه هم دیگه، هر دو از یه پیغمبر حرف میزنن، هر دو از یه دین حرف میزنن و هر دو به سمت یه قبله دارن نماز بخونن، چجور میشود حق و تشخیص داد؟ تشخیص حق زمانی میسر و میسور هستش که من فهم درست دین، یعنی توجه به اصول و مبانی رو در خودم، خانواده خودم و اطرافیان خودم ایجاد کرده باشم. یعنی چی فهم درسته نسبت به مبانی دین؟ مثلا بودم دین به ما دستور داده که در ساده زیستی زندگی بکنیم، دین تجمل گرایی رو نفی کرده، بعد میبینم ای لشکر عمر صد تجمل گرا هستن، دین طلب مقام و حب مقام داشتن رو نفی کرده، حتی در بعض مزامین روایمون داریم که پیامبر لعنت میکنه کسی که شایستگی مقامی رو نداره و مثلا دنبال رسیدن به اون مقام هستش، رسیدن به اون جایگاه هستش. خب وقتی نگاه میکنیم که مثلا اون کسانی که در لشکر عمر صد ایستادن ولو نماز بخونن اما ملعون از طرف پیامبر هستن، چون از اون اصول و مبانی تخطی کردن، ظاهر رو رعایت میکنن، از باطن غفلت کردن. این تعریف دینی که امام میفرماد راستگویی، صدق در دین، صادقانه برخورد کردن، یعنی حقیقت دین رو ما بفهمیم. صدق یه بخشش بله این که در لسان محاورهیت با مردم راست بگو، این اوصاف مسلمان هستش، اما یه بخش مهمش هم این هستش که در دینداریت هم راست بگو. لذا کسانی میتوانند در رکاب ولی الله العظم باشند، کسانی میتوانند یار فرزند امام عسکری باشند که به اون حقیقت دین، یعنی راستگویی ظاهری و یعنی در لسان محاوره‌ای و در باطن یعنی در حقیقت و قلب رسیده باشند.
بخشی از وصیت امام حسن عسکری به مسلمین. شما را به ترس از خدا و پارسایی در دین خود و کوشش در راه خدا و راستگویی توصیه می کنم و به امانتداری از هر کسی که بوده باشد، خوب و یا بد، وفادار باشید و به طول دادن سجده ها و خوش همسایگی سفارش می کنم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بدین روش آمده. در قبیله های اهل سنت نماز بخوانید و بر سر جنازه آنها حضور یابید و بیمارهایشان را عیادت و حقوقشان را ادا کنید، زیرا هر کس از شما که در دیانت خود پارسایی پیشه کرد و راست گفت و امانتدار بود و با مردم خوش رفتاری کرد و گفتند این فرد یک شیعه است، من از این امر شادمان می شوم. از خدا بپرهیزید و زینتی باشید برای ما و نمایه زشتی و ننگ. هر گونه دوستی را برای ما جلب کنید و هر زشتی را از ما بگردانید، چون هر خوبی که درباره ما گفته شود ما شایسته آنیم و هر بدی که درباره ما گفته شود ما چنان نیستیم. ما را در کتاب خدا حقی است ثابت و قرابتی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داریم و خداوند ما را پاک شمرده و احدی مدعی این کرامت نیست مگر دروغ بود. خدا و مرگ را بسیار یاد آورید و قرآن بخوانید و بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بسیار درود فرستید که درود بر رسول خدا 10 حسنه دارد. آنچرا به شما توصیه کردم خوب به خاطر بسپارید. شما را به خدا می سپارم و بر شما درود می فرستم.
ما وقتی که به سیره امام عسکری علیه السلام نگاه میکنیم، میبینیم خود امام عسکری به همه این مضامینی که حضرت بیان میکنن به نحو اتم و اکمل، هم در مقام بیان و هم در مقام عمل، به تبع رفتار پر از مهر و عطوفت و محبت او، به تبع این که میبینن واقعا بنده خداست، سوز و گداز و اشک و آه او را میبینن. میبینیم زندانبانهای خودش را هم حضرت عسکری علیه السلام حتی ولی اینکه باشون حرف هم نمیزنن، رفتار آقا رو میبینن، اینها به سمت دین دعوت میشن. اسلام یعنی این، اولین طریق این هستش که به غیر السنت کن، اول رفتار خوبه رو ازت ببینن، رفتار خوبه رو که ببینن بعد میتونی لسانو اضافه بکنی. اونتی که حالا به نظر میادش که از وصیت امام عسکری که خیلی طولانی هم هستش میفرماد که وفادار باشید و به طول دادن سجده ها و خوش همسایگی شما رو سفارش میکنم، حق همسایتون رو یادتون نره که محمد بدین روش آمده، پیغمبر هوا همسایه‌هاشو داشتش. در قبیله های آنان نماز بخوانید، به وحدت حضرت توصیه میکنه، نجنگید، ناسزا نگید، بی احترامی نکنید، بر سر جنازه آنها حضور یابید، سعی بکنید کنار همدیگه باشید، بحث علمی هم اگر دارید کنار همدیگه بحث علمی داشته باشید، ولی این فرهنگ رو هم داشته باشید که مثل امامان ما، مثل امام صادق، مثل امام عسکری، مثل بقیه امامان ما که با ادیان و فرق مختلف عالم گفتگو میکردن ولی نمیجنگیدن، نه اونها با امام میجنگیدن و نه امام با اونها میجنگید. البته خب خباثت در ناسبی ها بود، ولی اغلای ادیان مختلف هیچ وقت نمیجنگن، بحث علمی میکنن. امام فرماد بحث بکنید اما بی احترامی نباشه. بعد فرمودند که از خدا بپرهیزید و زینتی باشید برای ما. همه ی حرف اینجاست که ما می توانیم در دوره‌ای که الان وجود نازنین ولی الله العظم، غیبتشون واقعا خب به هر حال داره جامعه شیعه را اذیت میکنه، با عمل به اون دستوراتی که از امام عسکری علیه السلام و بقیه امامانمون هست زینت باشیم. زینتی که اگر همه مردم دنیا، اگر همه مردم جوامع مختلف بشری به رفتار ما نگاه کردن، به منش ما نگاه کردن، علاقمند به مکتب ما و دین ما بشن، بگن چقدر مردمان خوبی هستن، دروغ نمیگن، چقدر مردمان خوبی هستن، آبرو نمیبرن، چقدر مردمان خوبی هستن، برای قانون حرمت قائلن، چقدر مردمان خوبی هستن، خلوت دارن با خدای خودشون، به واسطه این اتصال به خدای عالم آرامش در اون سختی ها و تلاطم ها در وجودشون ایجاد میکنن. اینا دستورات امام، سرفصل های امام عسکری برای زندگی ماست که این سرفصل ها میتونه مقدمه ظهور باشه، میتونه پایان بخش مسئله غیبت کبرای ولی الله العظم باشه. مسلمانی حقیقی که زینت برای امام عسکری علیه السلام، زینت برای امام زمان باشه، نظر همه دنیا رو به سمت جامعه اسلامی جلب بکنه و وقتی نظرها جلب بشه خوبی ها رو ببینن، خود به خود میان تو مباحث علمی هم سعی میکنن که کنگاش و تحقیق نسبت به اون جامعه‌ای که در رفتارش خوب عمل میکنه داشته باشن. امید این هستش که در یه همچین روزی که شاد هستیم به مناسبت ولادت حضرت عسکری علیه السلام، با تبعیت از وصیت نامه امام عسکری علیه السلام که وصیتی است که به ما مسلمان ها داشتن، اخلاقیات درست، اخلاقیات صحیح، انشالله هم دنیای خوبی برای خودمون بسازیم، دنیایی که دین رو درست فهمیده و به تبع دین رو درشت نه درست عمل میکنه، این دین رو ما بتونیم در جامعهمون پیاده بکنیم، نتیجه عمل به این دین جذب حد اکثری نه تنها جامعه خود ما بلکه تمام جوامع بشری نسبت به مکتب ما، دین ما و عقیده ما بشه و انشالله با توجه و تبعیت از وصیت امام عسکری زمین ساز ظهور ولی الله العظم بشه. بازم تبریک عرض بکنم ایام ولادت امام حسن عسکری علیه السلام رو، اول به وجود نازنین ولی الله العظم و بعد شیعیان اهل بیت. امیدوارم که روزی ولادت امام عسکری رو محضر امام زمان علیه السلام کنار فرزندشون، کنار آزادشون جشن بگیریم.
دوستان عزیز شنونده، بسیار بسیار سپاسگزارم که ما رو با ویژه برنامه از سلاله نور تا این لحظه همراهی کردید. بار دیگر این عید خجسته رو خدمت یکایک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 9:17 و از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو به شما عزیزان شنونده صبح بخیر میگم و یک بار دیگه ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو حضور شما شنوندگان نازنین تبریک عرض میکنم.
آسمونم شب برا تو گل میباره، آسمونم شب برا تو گل میباره، روی دست امام هادی مژده بهاره، روی دست امام هادی مژده. بگو یه بار دیگه، آسمون امشب برا تو گل میباره، آسمون آسمون امشب دست امام هادی مژده. ابر کرامت رو سر دنیا اومد، ابر کرامت مدینه بی قرار، آروم و قرار نداره، مدینه بی قرار، آروم و قرار نداره. شبای شیدائی امیر دلهایی، عزیز زهرایی، به نازم من چه آقایی، به نازم من چه آقایی. شبای شیدائی امیر دلهایی، عزیز زهرایی، به نازم من برا دلم تنها تو دل بری. خدا رو شکر ماها رو میخری، حبیبنا مولانا عسگری، حبیبنا مولانا عسگری. شبای شیدائی امیر دلهایی، عزیز زهرایی، به نازم من چه آقایی. آقا جان تو شوق پروازم، به عشقت می نازم، به تو دل می بازم، با دوریه سازم. شبای شیدائی امیر دلهایی، عزیز زهرایی، به نازم من چه آقایی، به نازم من آقا جان. دلم میخواد با این کبوترا بیام پیش از مشهد و رضا کنار اون ایوون سامرا کنار اون ایوون سامرا تا قاصده که میشه یه خبر میرسونه چیه اون خبر دوباره خنده رو لبای صاحب از زمون دوباره خنده رو لبا خبر رسیده تو آسمون فرشته دلای عاشقا رو دست لیلی میرسونه دلم شد پابنده آقا اسیر لبخنده فدای فرزنده دلو دادم به دل بنده دلو دادم دلم شد پابنده اسیر لبخنده فدای فرزنده دلو دادم تو این دلم شوق زیارت نگاه تو عین سعادت امید من محشر شفاعت امید من محشر شفاعت آسمون امشب برا تو گل میباره آسمون امشب روی دست امام هادی مژده بهاره روی دست امام هادی مژده ابر کرامه ابر کرامه تو سر دنیا اومد ابر کرامه تو سر دنیا اومد مدینه بی قرار آروم و قرار نداره شبای شیدایی امیر دلهایی عزیز زهرایی به نازم من چه آقایی به نازم من شبای شیدایی امیر دلهایی عزیز زهرایی به نازم من چه آقایی به نازم من
بسیج سرو بلند باغ پیروزیه و بازوان بسیجی بوسگاه روح خداوند. هفته بسیج بر شما عزیزان شنونده مبارک.
من وقتی با این چهره ها مواجه میشم و این قلب‌هایی که به واسطه توجه به خدای تبارک و تعالی اینطور در چهره ها اثر گذاشته است احساس حقارت میکنم. در شهر ظاهر زمان
خودمون و میریم تا زمانی که لبخند رضایت بر چهره امامون بشینه.
امام فرمودن که من دست و بازوی شما را از دور میبوسم و به این بوسه افتخار میکنم. من فکر میکنم از این سخنی بالاتر و تمجیدی بزرگتر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من علی حسین رئیس‌فرد هستم، مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور. با افتخار من خودم یک بسیجی هستم و افتخار میکنم که در سازمان بسیج کارگری کارخانجات کشور در خدمت کارگران عزیز و تشکل‌های کارگری کارفرمای کشور هستم. جامعه کارگری کارفرمای کشور در دوران دفاع مقدس در کنار نیروهای مسلح تلاش کرد که کمک کنه به نیروهای مسلح و جامعه کارگر کشور 14,000 شهید رو در جبهه نبرد حق علی باطل تقدیم انقلاب کرد و در دو جبهه می جنگید، هم در خط مقدم برای اینکه ذره‌ای از خاک ایران به دشمن نرسه و همچنین در مراکز صنعتی کارخانجات و مراکز تولیدی برای اینکه بتونه تامین نیاز مردم و همچنین پشتیبانی جنگ رو داشته باشه تلاش میکرد و در دو جبهه جهاد میکرد. امروز هم ما به عنوان سازمان بسیج کارگری کارخانجات کشور داریم تلاش میکنیم که در جنگ اقتصادی در کنار کارفرمایان و کارگران عزیز باشیم و اجازه ندیم که چرخ صنعت جایی متوقف بشه. بلای همین لازم ما طرحی رو امسال داشتیم و داریم در دستور کار به عنوان طرح شهید کریمی که کمک کنیم به رفع موانع تولید و تسهیل کنیم فرایند یا مشکلاتی که شاید در حوزه تولید هست با استفاده از ظرفیتی که در اختیار شبکه ارزی مردمی بسیج هست. تقریبا 6 ماهه اول سال حدود 220 کارخونه رو که مشکلاتی رو در حوزه تحصیلگری و تعامل بین بخشی بوده با پیگیری که ما انجام دادیم مشکلاتشون رو حل کردیم و اجازه ندادیم با هم افزایی که با دستگاه اجرای دولت و همچنین متولیان و کارفرمایان انجام شد اجازه ندادیم که کارگران کارخونه و مرکز تولیدی کارشون به تعطیلی بکشه و خدای نکرده چرخ صنعت و چرخ تولیدتون کارخونه با تعطیلی مواجه بشه. همچنین کارخونه و مراکز صنعتی که توسط بانک ها به لحاظ پرداخت تسهیلات با مشکلاتی مواجه بودن ما پیگیری کردیم. 1460 کارخونه و مرکز تولید صنعتی در کشور توسط بانک ها مصادره پولوم یا حالا کارشون تعطیل شد و پیگیری کردیم که تلاش داریم که انشاءالله تا آخر سال عدد قابل ملاحظه از این کارخونه مرکز صنعتی رو بتونیم به چرخه تولیدی کشور برگردونیم. یه موضوع دیگه هم که ما تو بحث فرهنگ سازی داریم پیگیری میکنیم و قطعاً اثرش رو هم در حوزه اشتغال هم در حوزه استفاده از کار و دسترنج کارگر و کارفرما ایران داره، حمایت و ترویج کار حمایت از کالای ایرانی و مصرف کالای ایرانی است که عزیزانی که در کارخونه و مراکز تولیدی و صنعتی دارن کار و تولید رو انجام میدن بتونن با خیال راحت بدونن که مردم عزیزم از این تولید اونها حمایت میکنن و همچنین تلاش کنیم که با ارتقاء کیفیت در محصولات و همچنین افزایش بهره وری ان شاءالله کارخانه ما، مراکز صنعتی ما و اقتصاد بزرگ ما در حوزه کار و صنعت ان شاءالله بتونه پیش از پیش بدرخشه و در این جنگ اقتصادی ان شاءالله پیروز بشه.
در بسیج هم افزایی لازم است، یعنی بایستی قشرهای مختلف مردم در بسیج حضور داشته باشند. همین بسیج اقشار، دانش آموز و دانشجو، کارگر و استاد دانشگاه و کاسب و حقوقدان همه باید باشند. حضرت آیت الله خامنه ای، مقام معظم رهبری.
روزتون بخیر عزیزان شنونده، الهی که دلتون خالی از غم و غصه باشه و خیلی ممنونم که ما را از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهی میکنید. ساعت 9:29 دقیقه است تا لحظات دیگر به اتفاق میتونیم شنونده روزانه باشیم که شما برای ارتباط با این برنامه میتونید به واسطه سامانه پیام کوتاه 301035 پیام هاتون رو برای همکاران برنامه سازمون ارسال بکنید. همینطور شماره روابط عمومی سازمان 162 در اختیار شما عزیزان شنونده هست. لطفاً اگر نظری در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو دارید به وسیله این سامانه روابط عمومی با همکارانمون در